أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق أجمعين، وبارك الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. بعد آخیه و وسیعه و وزیره و خلیفته ایفی امته ایم بعده آرام علی امیر المؤمنین و علی رحمد عشق و مقدم و اقماط دین و امت المؤمنین تاسیه و مولانا و بقیت الله فلعردین ارواحنا و ازرار مقدم افتدا و لعب و دائم و مخارفین الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحثی روی بنا شد در جامعه سلسله مباحث گذشته از این جلسه بر محضر سرداران دنبال بکنیم، سلسله مباحث اخلاق خمینی بود. بنا شد قبل اینکه وارد در متن مباحث اخلاق خمینی بشیم، چند جلسه رو پیرامون مبانی و فلسفه تربیت و اخلاق در نگاه اسلام مرور کنیم تا انشاءالله اگر عمری بود کمکم به مسائل برسیم. اولین مسئله که در بحث از اخلاق و توحید مسئله است، رویکرد و نگاه دین مقدس اسلام به مسئله اخلاق، که دین اسلام چه نگاهی به اخلاق داره و تفاوت نگاه اسلام به اخلاق با نگاه مکاتب معاصر ما در چه جنبه است. این بوده وقتی در جامعه ما صحبت از اخلاق میشه، معمولاً اخلاق به معنای مجموعه ای است از رفتارها. وقتی میگن یک کسی اخلاق پسندیده ای داره، یعنی رفتارهای رو انجام میده، این رفتارها رفتارهای نیکویی است و فضیلت محسوب میشه. به همین منوال وقتی صحبت از تربیت میکنیم، معمولاً تربیت رو در یک تعریف مختصر و نسبتاً دقیق تغییر می‌کنم به تغییر روشمند پایدار و تغییر هدفمند پایدار. وقتی که شما در یک کسی تغییر ایجاد بکنه که این تغییر هدف داشته باشه، اون برنامه باشه، اون حساب کتاب باشه و تغییر هم تغییر پایداری باشه، به اصطلاح علم اخلاق تبدیل به ملکه بشه، از این تبدیل میکنم به تربیت. تغییرات بی حساب و کتاب تربیت حساب نمیشه. تغییرات هدفمندی که اثر موقت داره، اثر کوتاه مدت داره، اینا رو به اصطلاح بهش تربیت نمیگن. تربیت جایی معنا پیدا میکنه که تغییری در راستای یک هدف باشه و تأثیر بلند مدت داشته باشه، تأثیر پایدار داشته باشه. وقتی صحبت از تربیت هم میکنیم، معمولا همه تربیت رو در محدوده رفتارها معنی میکنن. بیان باید یک کودک رو تربیت بکنیم، بیان یعنی معنیش نستش که این کارها رو درست انجام بده، این کارهای بد رو انجام نده، کارها رو خوب انجام بده. همیشه صحبت از کارها، صحبت از رفتارهاست. توی جامعه ما هم این نظام تعلیم و تربیت تمرکز در بحث تربیت روی رفتارهای انسان هست. پس اخلاق میشه مجموعه رفتارها، تربیت هم میشه اصلاح و تغییر همین رفتارها. بر همین اساس هم ما معمولا تو مباحث فلسفه تربیت و اخلاق میریم به دنباله که ببینیم رفتارها و اخلاق چجوری شکل میگیرن. اولی سوال کنه منظرم کنه این دستش که اگه بخواد یک کسی رفتارش تغییر بکنه، حالا چه کودک خردسالی چه انسان بزرگسالی مثل ما، از چه راهی میشه رفتار رو اصلاح کنه؟ حالا یه موقع میگن مثلا من یه انسانی هستم که حالت ترس بهم دست میده، کنترلم از دست میدم، چه کار کنم که خودم رو کنترل کنم، پیشنهاددار باشم. یه موقع میگه من انسانی هستم که عصبانی میشم، چه کار کنم که عصبانی نشم. یه انسانی هستم که عهد جلو بخشش نیستم، چیکار کنم که جلو بخشش پیدا کنم. محور همه سوال ها و جواب ها کارهای انجام. اما در نگاه دین مقدس اسلام از اول محور تعلیم و تربیت و اخلاق رو استفاد درونی است. دین اسلام میگه من آمدم برای اینکه انسان ها رو بسازم. حقیقت انسان جانده انسان هست. حقیقت انسان نفس انسان هست. آمدم این بنیان نفس رو از اصل اصلاح بکنم. رفتارها شاخ و برگ و میوه های این ریشه هستن. اصلاح کردن رفتار، اصلاح کردن این شاخ و برگ جزء هدف اولیه من نیست. من نه آمدم یه انسانی درست بکنم که این رفتارهاش رفتارهای دیگاهی باشه. رفتارهای ما این حتی امور گذرا هستن. انسان که کاری به انجام میده در بستر زمان عبور میکنه و تمام میشه دیگه. حالا بنده این بود مثلا اخلاق حسنه داشتم، به کسی لبخند زدم، فردا به کسی کمک کردم، پولی دادم، به دیگری سر دادم، احوال پرسی کردم. این رفتارها هم توشون تکی تکی یک سری چیزهای گذرایی هستن که به زودی تمام میشن. در نهاد انسان و در باطن انسان حضور ندارن که همراه من و شما بیان به طرف عالم آخرت، تو عالم آخرت حضور پیدا بکنن. در عالم آخرت انسان با چی محشور میشه؟ با حقیقت وجود خودش. نفس ماست که هر چه که در درونش کسب کرده نگه داشته با خودش حرکت میده میبره تو عالم آخرت و اونجا از اون چیزهایی که به دست آورده استفاده میکنه. لذا اگر رفتار عمل ما در باطن و درون ما اثر گذاشت میشه یک عمل مثبت و بدر بخورد. و الا خود رفتار به تنهایی هیچ نحوه موضوعیت و اهمیتی در نگاه تربیت و اخلاق اسلامی نداره. تفاوت این دوتا کجا ظاهر میشه؟ به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی خاتم الرحم توی خیلی از مسائل هست که کسی ممکن است رفتار و ظاهرش نیکو باشه اما انگیزه های درونی، انگیزه های الهی نباشه. این رفتارها ارزشمند تلقی نمیشن، به در بخور منصوب نمیشن. اگر رفتار برخواسته از اصلاح درون باشه اون رفتار میشه رفتار ارزشی و اندام میشه رفتار خونسا یا باید رفتار ضد ارزشی. یه مثال دادن که شما مکاتب غیر الهی نگاه بکنید، مثلا دنیای غرب که تحت تاثیر جریان‌های یکی دو قرن اخیر بر اساس تفکر مادی و دنیوی جامعه رو ساختن، می‌بینید در جامعه نظم خیلی خوب برقرار. وقتی انسان تو محیط وارد میشه می‌بینه واقعاً انسان‌ها منظم زندگی می‌کنن. یه نظمی که متأسفانه در جامعه ما وجود نداره. یه واقعیتی است که نه یک خصوصیت رفتاری است، کاملاً خصوصیت مطلوبه، خصوصیت پسندیده است. اما وقتی ریشه‌شو بررسی می‌کنیم آیا این نظم بر اساس یک حق مداری شکل گرفته یا اینکه این نظم بر اساس یک عادت شکل گرفته؟ به همین محور شما در بعضی از این جوامع وقتی حضور پیدا می‌کنید می‌بینید حس شفقت و مهربانی در ظاهر جامعه حضور داره. خیلی‌ها مثلا پر از انواع لباس‌ها و وسایلی که آوردن به خیریه دادن که به دست فقرا برسه. شما اخلاق اجتماعی رو می‌بینید که وقتی در خیابان مشکل برخورد می‌کنید گاهی دیگران رو شما رسیدگی می‌کنند. پرستار رو می‌بینید که با نهایت مهربانی شما پرستاری می‌کنند. اما آیا اینا صرفاً یک سری رفتارهایی هستند که از طرف عادت انجام میشن یا ریشه در درون انسان دارن؟ ایشون می‌فهمن اگر بخواید آزمایش بکنید ببین آیا همه جایی و همگانی است یا فقط در یک حیطه محدود. نگاه که می‌کنی می‌بینی همین جامعه‌ای که به ظاهر داره رفتارهای اخلاقی انجام میده وقتی که از حریم جامعه خودش باشه قدم داره بیرون‌تر به راحتی حاضر میشه یک جامعه رو زیر شکمه‌های خودش له بکنه، نابود بکنه. به ظاهر در درون خودشون با مهربانی ایثار گذشت رفتار میکنن ولی وقتی برسه به آفریقا برسه مثلا به آسیای شرقی برسه به یمن به عراق به ایران به امثال اینها به راحتی یک ملت رو ده میکنن و اصلا یک عکس العملی هم نشون نمیدن، ناراحت هم نمیشه. البته مسلما در دنیای غرب بسیارند مردمانی که از این کارها ناراحتند، اعتراض میکنن، راهپیمایی میکنن، اما جو عمومی و غالب مخالف نیست. جو عمومی و غالب بازم همین حکومت های ظالم و مستبد و میدن، اینا سرکار میارن. چرا به تعبیر میکنم؟ فرمان به خاطر اینکه این رفتارهایی که میبینید به هر خواسته از یک تفکر منفعت طلبانه است. یه اصل اونجا حاکم است که به اینها آموزگار از کودکی که همیشه سعی کن کارهایی بکنی که به نفع خودته، اگر کاری به ضرر توست انجام نده. و دوم بهشون آموختن که رفتارهای اجتماعی تو بازخوردش به خودتو برمیگرده. اگه ما این دو تا نکته رو داشته باشیم، یک همیشه دنبال منفعتت باش، دو منفعت شخصی تو در گروه منفعت اجتماعی تو، خواهی نخواهی انسان خیلی از کارها رو انجام نمیده. حالا در روش تطبیقاتی که جامعه ما به چند دهه است استفاده میشه، مثلا میگن شهر ما خانه ما، با این جمله ما چه کار کنیم؟ میخوایم به دیگری بیاموزیم که تو اگر در خیابانی غیر از محله خودت زباله انداختی، عملا ضررش به خود تو برمیگرده، چون شهر تو خانه توست، منفعت دیگران منفعت توست، نظافت منزله دیگر نظافت محله خودت توست. انسان حس منفعت طلبیش تحریک میشه، میگه چون اینجا شهر من است و شهر من خانه من است، پس من دیگه زباله نمیدونم. این یه روی کرده برای اینکه انسان بهداشت مراد کنه. یه روی کرده دیگه این است که من نظافت ها مندن ایمان، نظافت رو با خدا رفتش بده، بگیم نظافت اساسش به ایمان برمیاد. طبق الگوی شهر ما خانه ما، من تو شهر خودم اون زباله نمیدادم چون شهر من خانه من است، ولی رفتم در یه شهر دیگه جای کشور دیگه به راحتی دوباره میدادم، میگم اینا که خواستن یه مملکت بیگانه هستن. نظافت خودش موضوعیت نداره، مهم این هستش که منفعتش به من برگرده. شما یه موقع تو جامعه نظم رو رعایت کنید، در این باب که نظم خودش به عنوان یک صفت اخلاقی ریشه در درون انسان دوانده، بر اساس اون انسان به دنبال نظم میره. یه موقع انسان دنبال نظم میره چون عادت کرده یا به او آموختن که اگر منظم باشی بهره و اثر این نظم به تو هم میرسد. و انسان میبینه یک شخصیتیست در فضای شهری خودش، پشتش راه قرمز نیست، علارغم اینکه هیچ ماشینی هم نمیاد، این خوشحال نمی که میگه خوشحال راه قرمزه، من باید نظم رعایت کنم، اگه من امروز رعایت نکنم دیگران هم مراعات نمی کنم، ضررش به خودم برمیگردم. اما همین آدمی که راه قرمز رعایت میکنه به راحتی حاضره که انتظار بکنه که فلان کشور رو جنگوار بکنه، به راحتی حاضره انتظار بکنه فلان جا رو تحریم بکنه، به دیگران درس نمیدانه، حریم های اجتماعی به المللی رو میشونن، اما حریم چرا قرمز رو نمیشونه؟ چرا؟ چون ریشش در یک صفت اخلاقی پسندیده نیست، ریشش در یک حس منفعت طلبی شخصی. اخلاق توی دنیای غرب اینجوری که الان جا افتاده، کتاباش هم ترجمه میشه با انواع زمانهای موفقیت و همسال از در جامعه ما، محور صرفا اصلاح رفتارهای انسانی است، باز از نظر از این که ریشه این رفتار کجاست. چرا با این روی کرد ما از باب اون بار میکنم؟ چرا موفقیت رو فقط تو عرصه رفتار میبینم، اخلاق تو عرصه رفتار میبینم، تربیت تو عرصه رفتار میبینم، کاری با درون رفتار ندارم؟ چون اونا توی پیش زمینه های بحث اخلاقشون تو مباحث سابق اساس زندگی رو گذاشتن بر زندگی مادی. توی زندگی مادی اون چیزی که اثر داره رفتارهای شماست، درون شما هر چی میخواد باشه باشه، مهم اینه که شما در تمام و ارتباط با دیگران یک نوع رفتارهای خاصی انجام بدید که منفعتش به شما برگرده. شما وضعیت اقتصادیتون بهبود پیدا بکنن، وضعیت ارتباط اجتماعیتون بهبود پیدا کنن، دیگران شما رو دوست داشته باشن، روابط صمیمی داشته باشن، کار شما رو بندازن. وقتی فلسفه پیشینی شده فلسفه مادی، یک نوع انسان‌گرایی مادی، بعد طبیعتاً با اون اهداف به انسان اخلاق تولید می‌کنه، تربیت تولید می‌کنه، کتاب موفقیت می‌نویسه، حالا چه موفقیت اقتصادی، چه موفقیت خانوادگی و تحصیل و همسال اینا، حوزه همه مسائل میشه رفتار کنه. نیت‌های درونی دیگه هیچ‌گونه اهمیتی پیدا نمی‌کنه. در نقطه مقابلش توی مکاتب الهی، چون انسان رو میخوان بسازن برای انسان نه برای دیگران، انسان رو برای بسازن برای زندگی ابدی و جاودانه در عوالم دیگه، و اون چیزی که تو عوائل دیگه احوال انسان میاد و ادامه پیدا میکنه باطن و درون انسانه، تمام تلاش این هستش که برنامه‌ریزی کنم که درون انسان اصلاح بشه. و همین جهت تو اخلاق اسلامی تعریف اخلاق از اول متفاوته. تو اخلاق اسلامی اخلاق جمع خلقه، خلق رو تعریف میکنن به روحیات درونی، ملکات نفسانی. ملکه یعنی صفتی که در درون انسان ثابت و مستوار شده، اونو بهش میگن خلق. جمعش هم میشه اخلاق. علم اخلاق علمیست که از صفات درونی بحث میکنه، نه میگه از رفتارها بحث میکنه، کاملا تعریف هویتش فرعیست میشه. تو اون نگاه شما همیشه سعی میکنه تو فلسفه اخلاق بررسی کنید یک رفتار که از مسلم میدانه چه مراحلی رو طی میکنه، یعنی تأثیر چیزهای دیگه رو تو رفتار بررسی میکنه. تو این نگاه که ما مثلا درونمون رو بسازیم، باید بررسی کنیم ببینیم چه چیزهایی در درون ما اثر میکنن، یعنی تأثیر رفتار در درون، نه تأثیر درون در رفتار. سوالات طبیعتا تغییر میکنن، جواب ها عوض خواهد شد، الگوهایی که در دانش اخلاق استفاده میکنیم کلا متفاوت میشه. با این بحث پایه اولیه بحث ما که ما اگر صحبت از اخلاق بکنیم، دانش اخلاق دانش اصلاح درون میخواد روحیات و حالات درونی ما اصلاح بکنه. از چه طریقی؟ حالا باید به سوال گام دوم که راه های کلی اصلاح درون چیه؟ انسان چجوری میتونه درون خودش رو عوض بکنه؟ خب ما میدونیم به صرف اراده درون و باطن ما تغییر نمی کنه. بنده این چه بشنم تصمیم بگیرم که اهل جود و بخشش باشم، خود به خود اهل جود و بخشش نمیشم. باید چه کار بکنه که درون ما تغییر بکنه، حالات دنیا ما عوض بشه؟ حالا اگر اجازه بدیم برگردیم اول اون عمل کرده اخلاق غیر ارادی رو مرور کنیم که رفتار از چی میجوشه. بعد اون رو بررسی کردیم، یا قبلی دارم بررسی کنیم که درون ما چجوری اصلاح میشه. معمولا در بحث نحوه تولید رفتار، اینکه رفتارهای انسانی چجوری به وجود میان، میگن رفتارهای انسانی دو تا عامل اساسی دارن، یکی آگاهی ها و نگرش های ما، یکی هم روحیات و خصوصیات اخلاقی ما. یعنی اگر یه آدم رو بخوایم بررسی کنیم که چرا فلان کار رو انجام میدهد، دو تا جواب داره. یک، به خاطر اینکه تفکر و بینشش اینطوری است. دوم، به خاطر اینکه روحیات درونی او اینطور است. یه مجموعه روحیاتی هستش که کار رو تولید میکنن، یه مجموعه افکار انسان است که کار رو تولید میکنن. نگاه ما به جامعه، نگاه ما به خودمون نسبت به دیگران، اینا کاملا در رفتارهای ما تاثیرگذاره. در واقع کسی به شکی نداره. گاهی توافق دو نفر از نظر روحیات عین همدیگر به حساب فرد، ولی یکیشون فکر میکنه فلان کار به نفع بشه، دیگری میگه فلان کار به ضرر است. چون اندیشهشون متفاوته، رفتارهاشون هم با هم دیگه فرق داره. در ما هر وقت میخوایم رفتار کسی رو اصلاح کنیم، یه پایش اینه که بشینیم افکارش اصلاح بکنیم، باش حرف بزنیم، صحبت بکنیم، بگیم تو تفکر غلط، نگاه به این مسئله غلط، این کاری که میکنیم ضرر داره، نفع نداره و افسار نفع تو رو مصرفش بکنیم. این یه مسئله. مسئله دوم، مسئله روحیات درونی ماست که خیلی مواقع فکر ما درست داره ولی روحیات درونیمون متفاوته. کسانی که تو کارهای تربیتی هستن، حالا یا پدر خانواده هستن، چند تا فرزند دارن، یا تو مدرسه کار میکنن و بچه های کوچیک طرفن، اینو کاملا احساس میکنن که بچه ها از همون دوران کودکی قبل از اینکه بحث تربیت و تربیت باید تراشه بردن، شاکله هاشون با هم دیگه متفاوت. دو تا بچه ها کنن توی خانواده از یک پدر و مادر با یه تربیت با یه شرایط به دنیا آمده باشن، رشد کرده باشن، حتی کنن موقع دوقلو باشن با هم دیگه، اعتراض آگاهیشون عین همدیگه است. به هر دوش میگید مثلا که انشا بنویس در مورد اهمیت نظم، هر دوش انشا میرسن که نظم خیلی خوب است و اینطور رو میتون، ولی یکیشون وقت میاد نظر لباساشو فرق میکنیم و بعد یکی لباسش رو تمام کنیم داره توی اون. اینجا دیگه ریشه رفتار در آگاهی ها نیست. اینجا هر چند بشینیم بهش توضیح بدیم که تو رفتار مثلا باید بر اساس این فکرها باشه، فکرات رو عوض کن، نظم خوبه، بهش یاد بدیم که لباس وقتی مثلا تمام کنی سالم میمونه، اینطور میشه اونطور میشه، این دانشش تاثیرگذار نیست. فرض این همه چیز رو میدونن، عوامل روحی سبب میشه که یک کار خاصی انجام بده. اینجا شما اگه بخواید رفتار اون بچه رو عوض بکنید، باید بدونید روحیاتش رو عوض بکنید، خصوصیات درونیش رو تغییر بدید. دیگه بدون تغییر در خصوصیات درونی رفتار تغییر نمیکنه. پس ما وقتی که خواستیم اون رفتار رو درست بکنیم، رفتار دو تا لایه افکار انسانی هستش درشون بشید و روحیات انسان. حالا بعد از بزرگان یه لایه سومی هم اضافه کردن، گفتن افکار هست و روحیات هست و یادآوری و تذکر. گفتن یادآوری و تذکر یه پایه دیگر است، چون انسان گاهی یه چیزی رو میدونه، روحیاتش هم ابتدا میکنه اون کار انجام بده، حالت غفلت پیدا میکنه. حالت غفلت سبب میشه که اون کار رو انجام نده. مثلا میدونه که قرب خوردن زیاد بده، یا مثلا میدونه که مثلا ناراحتی قند داره نباید شیرینی میشه از این حدی مصرف بکنه، آگاهیش کاملا داره، انگیزه هم داره، ولی که چون قرب صحبت کردن با دیگرانه ناخودآگاه شیرینی داره بندش میخوره. این به خاطر چی هست؟ به خاطر غفلته. یعنی آگاهی ها وقتی اثر میکنن که یک یادآوری و توجهی هم بهش افزوده بشه. اگه اون یادآوری و توجه نباشه، مبدا رفتار و کار نمیشه. خیلی از اشتباهاتی که ما تو زندگی انجام میدیم به خاطر ندانستن نیست، به خاطر اینکه روحیه و تمایل درونی هم نداریم نیست، به خاطر صرفا غفلت هستش. به خاطر اینکه دستورات اساسی این دستور ذکر و یادآوریه که انسان اون چیزهایی رو که میدونه و حقه دائما تکرار کنه، حالا چه از یاد خدا، چه از یاد مرد، چه از یاد معارف و مسائل مسائل عملی هستن، که انسان چیزهایی که میدونه رو تکرار کنه، نفسش همچه توجه داشته باشه که مبدع عمل گریبای نفس بهش توجه داشته باشه، مبدع عمل نمیشه. خب اینا میشه فرایند به وجود آمدن یک رفتار یا یک کار در وجود انسان. اما اگر خواستیم ما در درونمون یک حالت رو ایجاد بکنیم، از این در سوال بپرسیم حالات درونی چجوری وجود میان؟ یعنی فرض اینه که ادیان الهی میخوان ریشه نفس رو اصلاح بکنن، ریشه نفس انسان چجوری درست میشه؟ تحت تاثیر چه عواملی انسان درونش شکل میگیره؟ بیرون انسان، ظاهر انسان تلقی درونه، این درون هم بیره شکل میگیره. خب یه بخش از این درون انسان که به شکل غیر اختیاری پدید میاد، محصول وراثت هست و محصول محیط. اون بحث وراثت و محیط چون حوزه مسائل غیر اختیاری است، از محدوده تربیت و اخلاق هم خارج، دیگه از دست ما خارج. هر کسی از اول کودکی یک خصوصیات محیط دارد، اونا رو فعلا نمیخوایم اعتراض کنیم به چرا دارد، میخوایم اونای دیگه رو که میشه عوض کرد عوض بکنه. چند تا راه و چند تا کار هست که به وسیله اینا انسان میتونه درون خودش رو تغییر کنه. اول اینا مهمترین کار افعال درونی هست. ما یه دسته افعال بیرونی داریم، یه دسته افعال درونی. افعال بیرونی مثلا صحبت کردن بنده، مثل راه رفتن، مثل پول دادن، مثل دیدنی دیگران رفتن، صدا بلند کردن، به اینا اصطلاحا میگیم افعال جوارحی که انسان با اعضا جوارحش انجام میده. در کنار اینا ما یک سلسله کارهای داریم، کارهای قلبی، کارهای درونی که اصطلاح میگن افعال جوارحی، افعالی که انسان با جانحه و قلبش انجام میده. درون انسان مثل جسم انسان در اثر تکرار و عمل حالت میگیره. شما وقتی میخواید بازوتون بشه چیکار میکنید؟ میرید ورزش یا مثلا زیاد شنا میرید یا یک بهتر رو بلند میکنید، زمین میکنید. در اثر تکرار حرکات عضلات دست شما تقویت میشه. درون انسان میگیره، درون انسان در اثر تکرار بعضی از حالتهای درونی کم کم اون حالت درونی درش تقویت میشه و استوار میشه. سرورم یاد چون هستش در جلسات قبلی تو بحث آداب و صلات چند بار این مسئله رو خوندیم که فرمودن اگر میخوای خیلی از عقاید حق و حالات حق تو قلبت جا بیفته، باید از کار رو با حضور قلب و توجه تکرار بکنید، این معناش رو به قلب خطور بدید. تکرار کردن ذکر با خطور دادن این مفاهیم به قلب انسان سبب میشه که اون محتوا رو بر انسان کم کم رسوخ بکنه، مثل یک میخی که میدارن تو سرش کم کم میره در درون چوب جا میگیره. ذکر کن که انسان میگه اگه اون مفهومش رو تکرار بکنه به قلبش برسونه، کم کم تو قلب انسان جا میگیره. افعال قلبی با تکرار کردن جا میفتن. این نقطه اساسی است. افعال قلبی مهمترین و اساسی ترین نقطه ساختن درون انسان هستن. افعال قلبی مثل چی مثلا؟ مثل به یاد آوردن. به یاد آوردن یک کار درونی است. خب کدوم به یاد آوردن هستش که خیلی سازنده است؟ ذکر الله. اینکه انسان در درونش یاد خدا بکنه خیلی تاثیر سازنده در درون انسان هست. یکی دیگه از افعال قلبی محبت ورزیدن هست. یکی از افعال قلبی تبری جستن درونی است، از یه چیزی بیزار شدن. یکی از افعال قلبی توکل کردن هست. یکی از افعال قلبی شکر کردنه. اینا نمونه‌هایی هستن از چیزهایی که فقط مربوط به درون انسان هست. یعنی ممکنه یکی از گوشه اتاق نشسته، شما ظاهرش هم که نگاه میکنید هیچ تغییری درش دیده نمیشه به اثر ظاهر، ولی که در درون خودش مشغوله، داره در درون خودش مثل اون آدمی که در عالم بیرون داره فقط مثلا وقت رو جابجا میکنه فهمون بشه، اینم در درون قلب خودش مشغول ذکرالله، مثلا ممکنه حتی لسانش هم تکون نخوره، ولی یاد خدا رو قلبش دائم داره تکون حرکت میده، تکرار میکنه، محبت خدا رو داره در قلبش به این مرور میده، با خداوند در قلب خودش مناجات میکنه، مناجات از افعال شده افعال قلبی. این افعال قلبی مهمترین قسمت تاثیرگذار هستند در درون یک انسان. در این حدیث شریف وقتی شما رو به اسلام خوندی که حضرت فرمودن که القصد رو برمارشن آراب قلوب ابلغو من اطعاب الجوارح به اعمال، این که انسان با قلبش به طرف خدا حرکت بکنه تأثیرگذارتر است از این که انسان بخواد خودش رو به زحمت بندازه به وسیله حرکت دادن اعضا و جوارح. این اصل اساسی است در تربیت اسلامی. بر اساس این که مقدمه الان عرض کردیم که تربیت در اسلام تغییر رفتار نیست، تغییر درونه. اخلاق هم در اخلاق اسلامی خصوصیات روحیه. وقتی هدف شد تغییر درون، طبیعتاً راهکار اصلاحش هم میشه افعال قلبی. اون فعل درونی است که درون را میسازه. و اضافه افعال بدنی، حرکات جسمانی یا اصلا تأثیر در درون ندارن یا خیلی مواردش محدود نرامیش کنه مانده این مواردش. پس اولین کار و مهمترین کار چه هست؟ این حالت درون. شما ملاحظه کردید در دستورات دینی مادر همه کارهایی که انسان رو اصلاح میکنه یه همونیست به اسم اخلاص. اخلاص امر قلبیست، فعل خارجی نیست. اخلاص یعنی خالص ساختن، یعنی که انسان بشه به خودش که مرور کنه در درون خودش، نیت خودش رو متمرکز کنه و خدا رو متعال، نیت غیر خدا رو از وجود خودش بیرون بکنه. اخلاص دور و گروه نداره. دو نفر هر دو همگی دارن میرن میهمانی، یکی در درون راه هی اخلاص میبرزن، هی سعی میکنه به اصطلاح علماء اخلاق تسلیم نیت کنه، نیتش رو درست کنه، فکر غیر خدا رو از دلش بزن بیرون، هی با خودش مرور کنه من که میرم نباید دستم مثلا شهرت باشه، نباید دستم حرف مردم باشه، من به خاطر خدا باید برم، چون خدا رو دوست دارم میرم، چون میخوام طرف خدا نزدیک بشم میرم. این حال قلبی در درونش هست، نیتش محکم میشه به خاطر خدا میره مهمونی، بغل دستش هم میره مهمونی، ولی اون هدفش مثلا رسیدن به پول، رسیدن به شهرت، مثلا ریا، مثلا تعریف کردن مردم، یه سری عناوین دیگه هست. خب هر دو در فعل بدنی مشترک هم، اما فعل قلبی متفاوت. مادر همه صفات اخلاقی اون اخلاص هست. مادر همه صفات اخلاقی قصد قربت. قصد قربت یک صفت نفسانیه، یک امر درونی است که ذکر و ورود هم اصلا نداره. در کنارش همین توکل است و حب و فوق و ذکر و شکر و این مفاهیمی که توی ادبیات دینی ما آمده و اینها مادرهای صفات اخلاقی باشه به بدن میرسه. از با اساس اصلاح درون انسان از کانال این مفاهیم شروع میشه، به وسیله اینا هستش که انسان درونش تغییر میکنه. این حالت اول. و اما حالت دوم، خب چرا شهر مقدس هم بدن تشویق کرده بس ما این هم رفتارهای خاص انجام بدیم؟ اگه هدف اینه که انسان درونش رو اصلاح کنه، درون هم به وسیله همین افعال قلبی و درونی اصلاح میشه، چرا اینقدر فرمودن که این رفتارهای خاص انجام بده؟ مثلا روزه بگیر، نماز بخون، صله رحم بکن، انفاق بکن، نمیدونم جهاد برو و امثال این حرفا. اینا چه کار میکنه؟ اینا را اگر اینقدر بفرمایید سه نوع کار انجام میدن. افعال بدنی ما سه نوع تأثیر داره. ما اگه این تأثیر رو خوب بشناسیم و تو نوع انجام دادن این افعال تجدید نظر بکنیم. الان شما به عنوان یک معلم یا مربی نسبت به فرزندانتون، نسبت به زیردستانتون اگه نگاهتون اصلاح رفتار باشه یه جور برنامه‌ریزی می‌کنید، اگه نگاهتون اصلاح درون باشه کلش رو یه برنامه‌ریزی می‌کنید، اگه این رفتارها اصالت داشته باشن آدم یه جور نگاهشون می‌کنن، اگه این رفتارها به اصطلاح اون طریق باشن، راه باشن برای رسیدن به اون اصلاح درون، انسان یه شکل دیگه باشه برخورد. نکته اول این هستش که خیلی از افعال رو که تو شریعت دستور داره انسان انجام بده خود فعلش فعل بدنی مهم نبوده، اون حال قلبی مهم بوده. ولی حال قلبی وقتی به وجود میاد که اون عمل خارجی انجام بشه، یعنی اون عمل خارجی علامتشه، علتش نیست، علامتشه. لذا دین هم آمده گفته با شما رفتار انجام بده، قرار از اون رفتارش هست، اون حال درونی هست، این رفتار بهانه هست. اینا به نوعی کارهایی هستن که ما تو دین بهشون میگیم امور تعبدی. امور تعبدی چیزهایی هستن که انجام دادنشون قصد باربر میخواد. بدون قصد باربر اصلا اگه انجام بدیم قبول نیست. مثلا زکات دادن، زکات یکون انفاق و فقرا هست، اما زکات شرطش اینه که اصلا قصد باربر بشه باشه. اگه آدم رفت به یک فقیری پول داد چون فقیر دوست داشته، میگن آقا این زکات حساب نمیشه، کار خیریه، اما زکات شرعی محسوب نمیشه. به یک فقیری پول داده به خاطر اینکه مردم ببینن مثلا تعریف بکنن، میگن زکات شرعی حساب نمیشه. زکات وقتی زکات هست که انسان با قصد قربت میزن که پرداخت بکنن. خب سوال اونی که اینجا کار میکنه این عمل بدنی منه یا اون حال درونیه؟ وقتی نگاه میکنید ببینید یعنی نه، اصل و اساسش قصد قربت است، اصل و اساسش اون حال درونی شماست. خواهد حال درونی اصل و اساسش چرا بودن تو کنید بده با آدم گوشه کنه میشینه نیت میکنه دیگه؟ میگن واقعیتش نستش که نیت وقتی به حد نیت میرسه که بشه عمل، و الا انگیزه آدم وقتی ضعیفه تبدیل به عمل نمیشه. خدا از انسان باید جا انگیزه های قوی میخواد، نیت محکم میخواد. نیت محکم نشانش به منجر به عمل میشه. اگه شما نیت استوار داشتید و عمل از شما سر زد ولی اون که اون هدف انجام نشد، خدا شما قبول میکنه. مثل اینکه مثلا شما تحقیق کردید یک کسی فهمید فقیره، ولی اون بار برداشتید دست میدازید میشن بمار زکات بس و بابا دارم کردید، ولی بعدا معروف که این معروف فقیر هم بود و بعد در واقع میگن که این موجوده دیگه، شما باید رو انجام بدید دیگه. حالا اون به فرقی هم ترسید ترسید یا تو رو برداشتیم بردیم مثلا برسیدیم بسیار رو هم داده کرده است که ما گرفت، بعد اینکه ما تو رو عرض بکرده بودیم گران کرده بودیم یه ظاهر ما رو زکات گرفت. میگن خب دیگه چیکار شما باید رو انجام بدیم؟ اونی که شما میخواستن این بود یک نیت خالصی باشه، نیتی که منجر به کار بشه، منجر به رفتار بشه. نیتی که مجرد به رفتار بشه این فقط از رفتار جدا شدنی نیست. تو کارهای ما یه بخشیش اونی که مهمه اون نیتیست که سر از عمل در میاره، چون اون نیته قوی میشه، قوی میشه میشه منشأ عمل. تو نفس آدم اون نیت اثر میداره، گرچه اون عمله به انجام نرسه، اون عمله خیلی اهمیت نداره. لذا شما دیدید به واژه متعدد داریم فقط نیت رو مهمه خیلی رو میگن عمله، نیت مومن از عملش مهمتره. عملا مهم است، میرسه که شما سه و چهار عملا میرسه که بودی هیچ کار هست، ولی اصل کاری تو همین کارهایی که عبادی هستن نیت مهمه. یک آدم اون کار قلبی رو انجام بده، کار قلبی چون خارجا از اون کار بدنی بلیده نمیشه، تفکیک نمیشه، توی دستور تربیتی یعنی این کار رو با نیت انجام بده. که بعد ما تلاش بکنیم نیت ما محکم بکنیم منجر به عمل بشه. بعد اگه مثلا ما گفتن ما تناسب نمیخواد بکنیم نیت محکم تناسب بکن بس، خب نیت محکم تناسب شاخصه نداره که قابل اجرا کردن نیست، درسته؟ آدم هر روزش من تشخیص میده لذا تو ترگر میگن شما نماز صبح بخون، اما نماز با قصد قربان تصمیگارش رو بسته است. لذا می فهمد اگر که نمیتونه بدن ترگر بکنه نشسته بخون، نمیشه خوابیده بخون، نمیشه خوابیده دست رو تیمه با چشمات علامت چیکار نیت بکن رو بخون سجده رو اون نیت ترک نشه که روح نماز اساس نماز چیه هست؟ اون اخلاص و قصد قربت و توجه به حمد و تسلیم و این مفاهیم تو راهیه بدن تا جایی که میتونی انجام بده، نمیتونی هم روی پیده بدهش میکنم کمش میکنم، نماز شما قبول بدن یا اعاده کردن هم نه، اینا یه دست هست. دسته دوم که خیلی مهمه یه مجموعه کارها هست که تو دین وارد شده، اصلا قصد قربت هم شرطش نیست، مثلا مثل صله رحم. صله رحم از واجبات هست ولی که از واجبات که قصد قربت نمیخواد، شما بدون قصد قربت انجام بدید انجام میشه. اجمالا سربران میخوانید سله در زبان عربی معنای چی هست؟ معنای رسیدگی است. و سلعی از سلو یعنی شو یعنی رسید، سله هم به مسترش یعنی رسیدگی، سله تو رحم یعنی چی؟ یعنی رسیدگی به ارحام. رسیدگی به ارحام مصداق اصلیش تو روایات ما خرج کردن برای بستگان، اون نمونه اصلیش که تو روایات آمده این است که انسان برای نزدیکانش که توانایی مالی ندارن هزینه بکنه، پول بهشون بده، حالا یا به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم. اصل مثل هم مثلا اصلش رسیدگی مالیه، لذا گفتن اگر شما یک قریبی دارید یک حقوقیشی دارید فقیره او در راه هم بهش بدید واسه چهار تا واسطه پول رو ازش بفرستید سله رحم چی میشه؟ انجام میشه که اون رسیدگی کردید. قانون سله رحم اساسش بود اسلام برای هستش که هر خانواده خودشون در درون خودشون فرمانروایی کنن مشکلات مالی رو از بین ببرن. بعد دوم سله رحم بحث رسیدگی عاطفی است. دیگران میگن نیازهاشون این هستش که خب شما بشون سلام علیکم بکنید، احوال پرسی کنید، تشنگاله دارن شرکت کنید، اگر عروسی دارن شرکت کنید. متاسفانه بین ما سله رحم فقط رسیدگی عاطفیش باقی مونده، یعنی ما اصلا باقی سله رحم میکنی یا نه کارا بشون سر میدارم سر یه بار برسیم این سر زدنه یا تلفن زدنه میشون موضوع چی؟ سله رحم باقی در فقه اینطور نیست، در فقه اصل سله رحم رسیدگی مالی است، رسیدگی عاطفی به عنوان عنوان دوم حساب میشه، اساس سله رحم محسوب نمیشه. ولی اونم در جای خودش لازم، اگه یکی از گرد از دیگان شما نیاز به رسیدگی عاطفی داره هم انسان به هم مقدار که تحویلش بگیره به سر داره احترامش بکنن باید در حد عرفی که به اصلا شرایط و شهرها و عرفا فرق میکنن بشه رسیدگی هم بکنن. حالا صحبت داره این هست که سره در هم قصد قربت نمیخواد. تو روایات از دین امام صادق علیه السلام مثلا با بعضی از بنی عمامشون کنن هستن که خیلی به امام صادق امانت میکردن و بد بودن از در پنهانی برای اینا مال پول میفرستادن بعد هم بعدا گفتم آقا اینا با شما بدن دشمن هستن مثلا مثلا من امر خدا رو اطاعت میکنم که عملا لاهم به این یوسن کسایی بودن رسیدگی به ما رسیدگی کنم که تو من مرد دارید این بعد اتفاق پولش مرده بیفن سید بده سید از سالات بدن هستن همچه با خدا خیلی دو دوست ما پول بیاری که اولا محمد یک هم پول نمیده از آن محمد دیگه هم نباید طرف میکیه تا وقت هفته از شهید شدن دنیا رفتن فهمید که این پولا از آنسان میفرستادن و این مصداق چه از مصداق رسیدگی به نزدیکان رو بس کنن. خب مثلا سله رحم کردن که واجب یا مستحبه کلن پول دادن به فقرا، پول دادن به فقرا تو فقه دو جوره، گاهی انسان با قصد قربت میده اسمش میشه میشه صدقه، یعنی فعل قلبی داره فعل بدنی هم چه داره. صدقه رو آقایون میگن که وقتی دادیم دیگه قابل پس گرفتن نیست، چون چیزی که ما کان الله اونی که برای خدا هستش دیگه قابل پس گرفتن نیست. اگه بدون قصد قربت بدیم اسمش میشه چی میشه؟ هدیه. درسته؟ اون که قصد قربت نداره قابل پس گرفتن هست. شما امروز به دوستتون همینجوری از باب خودمونی دوستی یه شیشه عرض هدیه میدید فرمونید پشیمون شدن پس میگیرید این اشکال شرعه ده. اما اگه به قصد قربت داده بودیم مثلاب صدقه هست میگه باقی برگرم دارم نیست. صدقه فقط مال فقیر نیست، صدقه هر مالیست که به دیگران تملیک میکنیم مجانا با قصد قربت. خب هم صدقه مستحبه که قصد قربت داره، هم هبه و هدیه. هدیه هم خوش مستحبه، برای من قصد قربت هم نگرد باشه. بالاخره همین که آدم مال دنیا رو از خودش میکنه و جدا میکنه، برای خودش داره یک فضیلت داره، یک خوبی داره. اینا رو شو بیاسته من امور توسلی چیزایی که قصد قربت درش که شرط نیست، اینا چه تأثیری در درون انسان دارن؟ اینا خیلی هاشون از این باب هستن که انسان رو در معرض یک سلسله امور معنوی قرار میدن که اون امور معنوی در درون ما اثر میکنن. شما وقتی دل یک مؤمنی رو شاد میکنید، خود دادن این پول به مؤمن تو قلب شما اثر نمیداره، خود این به تنهایی از گاهی اثر نمیداره، ممکنه قصد قربت نکرده باشه، درست که دادن این پول اولی شما مشقت و سختی نداشته باشه. اونی که اثر میداره کدوم هست؟ شادمانیست که در قلب اون مومن اتفاق میفته. شادی قلب مومن یه امریست که در درون نفس اوست، نفس او رو نفس ما اثر میداره. تأثیر دادا نفس رو هم دیگه موجب میشه شما شما کنید، شما رشد میکنید. روایات بحث سرور مومن سرارات میدن دیگه که روایات متعدد داره که انسان وقت مثلا از قبل یا بیرون میاد تو آنها برزد یا میامد، یک جوان زیباروی همراه انسان میاد، ای بشارت میده و بشارت میده، آخرش این بنده خواهد میزه کی هستی؟ میگه انا سرور و لذی از قبل و فی قلب عقیقم مومن. من اون خوشحالی هستم که به دل این مومن یه روی داخل کرده. خوشحالی قلب مومن یه امر نفسانیست. او امر نفسانی چون نفس او رو نفس من اثر میداره، موجب میشه من درونم چی بشه؟ تغییر کنم. به خاطر اینکه اینا دیگه بخشش به روزی آدم برمیگرده. شما مثلا یه روز رد میشید به یک فقیر کمک میکنید، فقیر خوشحال میشه، یعنی خوشحال میشه یه آدم به شما برکت داره، گشایش در روح شما ایجاد میکنه، در زندگی شما ایجاد میکنه. یه موقع هم کسی قسطاتش میبینیست یک فقیر برکار میکنه پول میده، فقیر داده اعتراض هم میجا کم پول داده مثلا، درسته اصلا حال سرور درش ایجاد نمیشه. با وقتی حال سرور نداشته باشه طبیعتا چه هست؟ طبیعتا اثرش در نفس ما، این اثر روحی و نفسش خیلی کمتر است. پس خیلی از کارهای بدنی سبب میشه که ما در معرض یک سلسله امور معنوی قرار میگیریم. خود اون کار مهم نیست، نتیجهش مهمه. مثلا شما میرید مثلا حرم، شما وقتی وارد حرم محترم و برای سلام میشید، اگه قصد قربت هم نباشه، هیچ کم از این هم نباشه، نفس نمیدونید که مکانی که اونجا ملائکه تردد میکنن، ملائکه رو روح جان انسان اثر میگذارن. حالا تو شما قصد قربت بکنید چه قصد قربت نکنید، شغل شما تو حرم باشید، برای تحصیل درآمد بدون هیچ توجهی بیاید تو حرم، ولی نفس رفتن اونجا نورانیت میگذارن انسان، چون مکان نورانیست، ملائکه رو اثر میکنن. انسان با رفتنش چیکار میکنه؟ با رفتنش قلبش اثر نمیذاره، با این که میره خودشو در معرض یک امر ملکوتی قرار میده، تو درون خودش میکنه اثر میده. این هم بسته است که هست؟ سوم، رفتارهایی که نیت همراهشون نیست و خودشون هم مستقیم در درون انسان اثر نمیذارن، ولی که آدم رو در معرض تأثیر گذاری یک امر نورانی قرار میدن. حالا یا موجب شادی دل کسی هستن مثل سلی نامون انفاق، یا انسان بره در یه جایی که حضور ملائکه هستش، یا انسان اسباب حضور ملائکه رو ایجاد میکنه. خیلی از مستحبات اینطوری مثلا شما در فروغ مثلا فرض کنید چراغ روشن کنید تو خونه تون، مثلا عود روشن کنید، نمیدونم عطر بزنید، لباس تمیز بپوشید. چرا؟ به خاطر اینکه ملائکه با این کارا حضور پیدا میکنن. خود این کارا تنهایی سازنده نیست، چون ملائکه میان یا چون شیاطین دفع میشن تاثیرگذار هستن در درون چی؟ انسان. و اما قسم آخر، قسم آخر مواردی هستش که گاهی مواقع به خاطر رابطه بدن و نفس، خود فعل بدنی مستقیم تو نفس اثر میذاره. اینا مواردش خیلی محدود، کارهایی که خود فعل بدنی مستقیما سبب میشه که یک امر نفسانی حاصل بشه. تازه اونم یک ریشه ای داره برای حضرت فلسفی، کارهای بدنی به تنهایی هیچ وقت نفس انسان اثر نمیذاره، چون بدن معلول نفسه، چیزی که معلول نفسه خودش در نفس اثرگذار نیست مستقیما. مثلا مثل چی؟ مثل سجده رفتن. وقتی انسان سجده میره، خود سجده چیکار میکنه؟ در انسان حال تواضع ایجاد میکنه. خود سجده چه آدم قصد قربت داشته باشه چه قصد قربت چه نداشته باشه، رو زمین نشستن، اون موقع شما یک مگه سجده به دست بابات هم میشه میشه، ولی رو زمین نشستن که خیلی روشن داره دیگه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عجل سجل سطر عبیر دارم، من مثل بنده میخورم و مثل بنده میرشیمم درست برم. و بعد سنت قرار دادن که انسان ها این روش رو ادامه بدن. چرا رو زمین نشستن مصحبه؟ حالا عباد خودش کار نداره میمانیم تنها فلسفه شدن یه جهدش نسته رو زمین نشستن حالش میانه حالم توازو میانه خود نفس پایین نشستن توازو سازه، مثل که نفس سجده رفتن توازو آفرینه، نفس رو رکوع کردن خودش داره توازو آفرینه. یه سری کارهای بدنی هستن که اینا تو درون ما با یه سری مفاهیم یه سری حالات گره خوردن، اون کار رو انسان انجام میده، اون حال درونی زنده میشه، اون که زنده میشه نفس آدم رو چه کنن میسونه. پس در مجموع اگه بخوایم دستبندی بکنیم، برای ساختن درون انسان ها اصل و اساس چی هست؟ افعال قلبی که مثل اخلاص هست و تعبد هست و بیان به همون توکل و ذکر و شکر و حب و گفت رو بیانم ارزه. دوم افعال بدنی که همراه نیت هم بیوشون بگیم افعال تعبدی که قصد قربت لازمه شده، نیت لازمه شده، اونا هم در حقیقت اون بخشش که اثر میداره اون نیت هست، اون فعله بهانه شده. سوم افعالی که ما رو در معرض تأثیر گذاری یه امر ملکوتی و نورانی قرار میده. چهارم یه افعال خیلی محدودی هستن که مستقیما در نفس انسان اثر نمیذارن. ما این جلو در بحث آتی خواستیم بریم وارد بحث اخلاق و تربیت بشیم، باید دقت بکنیم ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ساختنمون درون هستیم. باید ببینیم شرط مقدس برای اینکه انسان درونش رو بسازه مهمترین نقطه ها رو کجا قرار داده؟ از کجا گفته شروع بکن؟ پایه ها رو کجا محکم کرده؟ بعد بر اساس اون رو آساسه حرکت بکنید، برسید به این افعالی افعال لایه آخرش هم، یعنی تو تربیت الهی این که چه رفتار باید داشته باشیم رفتار رو در روبای بعدش هم اصل کنه اون لایه های چه لایه های درونی هستن. آخرین نقطه این هستش که از بعضی از کلمات بعد بزرگان استفاده میشه، تجربه هم شاید رو تایید بکنن که گاهی خود آگاهی ها سبب میشن درون انسان تغییر بکنن. این هم به عنوان یک اصل میتونیم ازش استفاده کنیم. شما بعضی از چیزها رو حتی وقتی متوجه میشید خود متوجه شدنش در شما یک حال ممکنه ایجاد بکنن. مثلا شما متوجه میشید یک نفری نسبت به شما خیلی مهربونی میکنن و تا حالا چقدر زحمت برای شما کشیده، تا این متوجه بشید در شما حال محبت رو بودید بیاد دوستش میدارید. شما مثلا در مورد توحید فکر میکنید، توحید رو متوجه میشید، تا توحید رو متوجه میشید نسبت به خداوند یک حال تواضع پیدا میکنید. یا مرگ رو انسان متوجه میشه بهش فکر میکنه، خود به خود دلبستگیش انسان به دنیا از بین میره. اینا چه هستن؟ اینا نوع دیگه از ایجاد حالات درونی هستن. اگه بخوام اینا رو اضافه بکنیم باید بگیم تغییر در درون یا به وسیله بعضی از افکار یا به وسیله افعال قلبی یا افعال بدنی که قصد قربت بخواد یا افعال بدنی که قرار در معرض امور نورانی قرار بده یا بعد از افعال بدنی که مستقیما در درون ما اثر میکنه. اینا میشن 5 تا راهکار برای اصلاح درون، میشن ریشه های مدل اخلاق اسلامی. الان بحث اخلاق اسلامی توحیدی اون دیگه توحیدی باید در بحث بعدی ان شاء الله عرض بکنیم. اگه با این نگاه بحث رو پیش ببریم و بعدا ببینیم که مدل اخلاق اسلامی مثلا رویکرد که قرآن در بحث اخلاق داره کلا با این مدل تربیتی و اخلاقی که تو جامعه ما رواج داره و میراث فرهنگ غربه نقطه شروع و نقطه پایانش کاملا متفاوت. ان شاء الله اگر اون رو توفیق باشه در درست بعدی نام بحث باستر